بله دوستان، در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، مردی زندگی می کرد با تقوا و با ایمان که خیلی حواسشو جمع می کرد تا از هر کار بدی دوری کنه و تا می تونست به مردم نیازمند و فقیر کمک می کرد. مرد نیکوکار قصه ما توی بازار مغازه فرش فروشی داشت. هر روز به مغازش می رفت و تا عصر توی مغازه می مون. به خاطر انصافی که داشت، همیشه خدا مغازش شلوغ بود و پول خوبی به دست می آورد. در عوض هم به هر نیازمندی که می شناخت کمک می کرد. با اینکه هنوز ازدواج نکرده بود و زن و فرزندی نداشت، اما بچه ها رو خیلی دوست داشت. به همین خاطرم یه ظرف پر از آب نبات روی میز مغازش گذاشته بود تا اگه بچه‌ای از دم مغازه رد شد بهش بده. اینا رو گفتم تا با مرد با ایمان قصه‌مون آشنا بشید. و ما دوستای خوبم، قصه ما از اون جایی شروع میشه که یه روز این مرد نیک کردار قصه‌مون از بازار رد میشد که به مغازش بره. مثل همیشه بازار شلوغ بود و زن و مرد و پیر و جوان مشغول خرید بودن. ناگهان توی همون شلوغی بازار مرد قصه ما چشمش خورد به یه دختر محجوب. جونم براتون بگه که یه دل نه صد دل عاشق اون دختر شد و آرام و قرار ازش گرفته شد. از اونجایی که فکر دختر از سرش بیرون نمی رفت، به مغازه که رسید وضو گرفت و دو رکعت نماز خون تا دلش آروم بشه و ذهنش از هر چی فکر بیهوده خلاص. اون روز بشر قصه ما هیچی نفروخ. بی‌حوصله توی مغازش نشست و به هر کی هم که در مغازه رو زد گفت امروز تعطیله. روزها میگذشت و بشر مثل قبل هر روز به مغازه میرفت. هر بار هم که از محل دیدار اون دختر رد میشد، ذهنش درگیر میشد و قلبش به تپش می افتاد. به هر زحمتی که بود به مغازه می رفت و خودش رو مشغول مرتب کردن فرش ها و مشتری های فرش های گرون قیمتش می کرد. انگار بشر عاشق شده بود و هرچه بیشتر خودش رو مشغول کار می کرد، ذره ای از یاد اون دختر محجوب خلاصی نداشت. خب دوستای خوبم، شنوندهای عزیز، عرض کنم که روزها گذشت و زمان سفر حج فرا رسید. بشر با اینکه سال پیش به سفر حج رفته بود، برای آرامش خاطر و از یاد بردن اون دختر محجوب دوباره بار سفر بست و با کاروان حاجیان همراه شد. یادش اومد که سال قبل با رفتن به حج و طواف دور خانه با عظمت کعبه چنان حال خوشی پیدا کرده بود که بعد از برگشتن از سفر حتی نتونسته بود برای دوستاش اون حال عجیب و عالی رو توصیف کنه. با کاروان که به راه افتاد، صدای لبیک اللهم لبیک در گوش جانش می پیچید و همه یادها جز یاد خدای بلند مرتبه رو از دلش پاک می کرد. توی سفر مردی که مدعی بود همه چیز رو می دونه همراهش شد. این مرد دانش خودش رو به رخ بشر می کشید و می گفت تو چطور فلان چیز رو نمی دونی؟ و مدام لاف دانایی می زد. درباره علت تیرگی ابرها، به وجود اومدن باد و علت بلندی کوه می پرسید. بشر جواب می داد که همه اینها به خاص خداوند اتفاق می افته. ولی اون مرد دلیل علمی اونها رو بیان میکرد و بشر رو مسخره میکرد. اینقدر به این کار ادامه داد تا اینکه بشر عصبانی شد و گفت من دلیل علمی این اتفاقها رو میدونم، ولی پشت همه اینها دست خدا رو میبینم. تا خدا نخواد بادی به وجود نمیاد که ابرها رو کنار هم بذاره و ابرها بارون رو بر زمین ببارن. با این جواب بشر مرد همسفر تا چند روز سؤال دیگه‌ای نپرسید و به قول معروف لاف دانایی نزد. در حقیقت از علم و ایمان و تواضع بشر شرمنده شد و سکوت اختیار کرد. خب دوستای عزیزم، براتون بگم که بالاخره بعد از مدتی کاروان به شهر مکه رسید. بشر که برای دیدن دوباره کعبه دل توی دلش نبود، خدا رو شکر میکرد که دوباره توفیق پیدا کرده به زیارت خونه خدا بیاد و در طواف این خونه با عظمت خستگی و رنج سفر رو از روح و جانش تکون. بعد از انجام تمام اعمال حج، همراه با همه حاجیا با کاروانی که رفته بود، عازم دیار خودش شد و دوباره همسفر مردی که ادعای دانایی داشت. با این تفاوت که اون مرد این بار ساکت و خاموش بشر قصه ما رو همراهی میکرد. دوستای خوبم، در اون روزگار نچندان دور و البته نچندان نزدیک، روزها طول بکشید تا هر کاروانی به شهر دور مکه بره و برگرده. گاهی ماها طول میکشید تا کاروانی به مقصد برسه، به این شرط که از هجوم راهزنا جون سالم به در ببره. کاروانی هم که بشر همراه اون بود از این قاعده مستثنا نبود. هنوز دو منزل مونده بود که کاروان به شهر برسه، قافله دوست‌ها به کاروان حمله کرد و دار و ندار کاروانیان از جمله بشر و همسفرش رو برد. کاروانیان از ترس دزدها هر کدوم به گوشه پناه بردن و همسفر بشر هم به دنبال بشر به گوشه خزید. بعد از اینکه گرد و خاک قافله دزدها خوابید، بشر و همسفرش دیدن که اثری از بقیه کاروان نیست. در پیچ و خم راهی کوهستانی بودن و از ترس دزدها پشت تخت سنگ ها پنهون شده بودن. آب و غذا و توشه راهی که داشتن نصیب دوست ها شد و خسته و درمونده مجبور شدن دو نفری به راه ادامه بدن تا به شهرشون برسن. بعد از طی مسافتی طولانی به دشتی هموار با درخت های سرسبز رسیدن، اما همچنان اثری از آب و آبادی نبود. در حالی که از شدت گرما عرق می ریختن، به سایه درختی پناه بردن. تشنه و خسته به تنه درخت تکیه دادن که ناگهان چشمشون به چیزی افتاد که خیلی عجیب بود. بله دوستای عزیزم، جونم براتون بگه که اون چیز عجیب یه خمره سفالی خیلی بزرگ بود که دهانه اون از خاک بیرون زده بود. بدنه اون هم توی خاک دفن شده بود. عجیب بود که توی اون دشت سرسبز که اثری از هیچ آدمی نبود، چون این خمره‌ای توی خاک دفن شده باشه و کسی ازش مراقبت نکنه. خلاصه بشر و همسفرش با احتیاط و هیجان خودشون رو به خمره رسوندن و با تعجب دیدن که درون خمره آبی گوارا. دوتا مرد خسته و تشنه قصه ما با حرص و ولع ازش نوشیدن و سیراب شدن. همسفر رو کرد به بشر و گفت: به نظرت کی این خمره سفالی رو اینجا گذاشته؟ بشر جواب داد که آدمای خوشقلب این کار رو برای ثوابش انجام دادن تا رهگذرای تشنهی مثل ما رو سیراب کنن. همسفر مرد نیک قصه‌مون گفت: کسی از این کارها نمی کنه. این رو شکارچی ها گذاشتن تا موقعی که حیوونا در حال نوشیدن آب هستن اونا رو شکار کنن. مرد همسفر که حالا از تشنگی نجات پیدا کرده بود، هوس کرد در اون آب تنش رو بشوره. هرچی بشر بهش گفت آب رو آلوده نکن، گوش نکرد و گفت: تو این گرما این همه راه رفتیم و عرق کردیم، حالا که سیراب شدیم من تنم رو هم میشورم تا خستگی از تنم بیرون بره. خلاصه بعد از کلی بگو مگو با بشر، وارد خمره سفالی پر از آب شد و شروع کرد به دست و پا زدن. یهو بلند فریاد زد: کمک، کمک. بشر وقتی صدای فریاد همسفرش رو شنید، به سراغ سفال رفت و در کمال ناباوری دید که اون سفال در اصل یه چاهه که برای نشونه پیدا کردنش کله سفال رو روی دهانه اون کار گذاشتن. بشر خیلی برای نجات همسفرش تلاش کرد، ولی چون شنا بلد نبود نتونست توی آب بپره و اونو نجات بده. جونم براتون بگه که مرد همسفر جلوی چشمای بشر اونقدر دست و پا زد تا غرق شد. قلب بشر به درد اومده بود و میگفت ای همسفر، کاش به جای این همه ادعای دونستن شنا بلد بودی، یا ای کاش به حرفم گوش کرده بودی و نمیخواستی توی آب خمره تن بشوی و الان زنده بودی. بشر به سختی جسد همسفر رو از روی آب گرفت و زیر درختی که آسوده بودند دفن کرد. حالا بشر تنها و بی همسفر باید همچنان می رفت تا به شهر برسه. آفتاب در حال غروب کردن بود که بشر با اندوه زیاد لباسهای مرد همسفر رو برداشت و به سوی مقصد براه افتاد. بالاخره بعد از یه شبانه روز راه پیمایی به شهر رسید. خسته و درمونده بود، اما خدا رو به خاطر رسیدن به شهر خودش شکر کرد و به سمت خونش به راه افتاد. مرد نیکو رفتار قصه ما اون شب با فکر کردن به همسفر از دست رفتش سر به بالین گذاشت و به خوابی عمیق فرو رفت. روز بعد بستگان و دوستانش که منتظر بازگشت او بودن به دیدنش رفتن و بشر همه ماجرا رو براشون تعریف کرد. هر کس که قصه تلخ همسفر بشر رو شنید به حال او متأثر شد. دوباره شب فرا رسیده بود و بشر هنوز نتونسته بود کاری برای همسفرش انجام بده. فردا صبح بشر با خودش فکر کرد باید هر طور شده خونه همسفر رو پیدا کنم و به خانوادش اطلاع بدم. بنابراین لباسای اونو با خودش برداشت و توی شهر میچرخید و عبا و دستارش رو به همه نشون میداد. تا اینکه بعد از چند روز بالاخره مردی عبا و دستار رو شناخت و آدرس خونه مرد همسفر رو به بشر داد. بشر خوشحال از اینکه نشانی رو پیدا کرده بدون معطلی به طرف خونه اون مرد به راه افتاد. وقتی که در رو زد کسی در رو باز کرد که بشر از دیدنش هم به وجد اومده بود و هم مات و مبهوت مونده بود. بله دوستای عزیزم، جونم براتون بگه که شخصی که در رو باز کرد همون دختری بود که اون روز بشر اونو توی بازار دیده بود. دخترم به بشر تعارف کرد که داخل منزل بیا. همسر مرد همسفر مشغول پختن نان بود که با دیدن بشر دست از کار کشید و بشر رو به داخل اتاق راهنمایی کرد. بشر با دادن لباسهای مرد به همسرش همه ماجرا رو تعریف کرد و همسر و دختر مرد به شدت گریه کردند. بشر از خانواده داغدار همسفرش خداحافظی کرد و رفت. مرد نیکوکار قصه ما چند روزی یک بار به منزل همسفر سر می زد و جویای احوال خانواده او بود و اگر مشکلی داشتن مشکلشون رو حل می کرد. بعد از مدتی بالاخره دل رو به دریا زد و دختر محجوب رو از مادرش خواستگاری کرد. مادر دختر که در این مدت اخلاق و رفتار مرد نیکوکار رو دیده بود با آرامش خاطر با این ازدواج موافقت کرد و مرد نیکوکار به شکرانه این وصلت همه نیازمندای شهر رو ولیمه داد و با خیر و خوشی زندگی جدیدی در کنار همسری که او رو خیلی دوست داشت شروع کرد. خلاصه دوستان عزیز، این بود داستان مرد نیکوکار قصه ما که به خیر و خوشی تموم شد. و ما دوستای خوبم بشنوید حکایت دوم رو که از گلستان سعدی شیرین سخن انتخاب شد. در سرزمین های دور و در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، پادشاهی زندگی می کرد که پس از جنگ های بسیار و غنیمت هایی که در جنگ با دشمنا گرفته بود، بسیار ثروتمند شده بود. مسئول خزانه داری او هر روز حساب دارایی ها و خرج هایی رو که کرده بود به پادشاه می داد. پادشاه گاهی اوقات عصبانی می شد و به خزانه دار تشر می زد که چرا فلان مبلغ پول رو در فلان جا خرج کردید؟ خزانه دار بیچاره هم هر چی توضیح می داد که لازم بوده این پول بابت فلان قضیه خرج بشه به کت پادشاه نمی رفت. خلاصه پادشاه قصه ما پول و ثروت فراوانی داشت، اما مردم فقیر زیادی توی شهر او زندگی می کردند و علتش هم این بود که پادشاه فکر میکرد با خرج کردن اون همه ثروت تموم میشه و باید دست گدایی پیش مردم دراز کنه. مردم بیچاره هم به خسیس بودن پادشاه عادت کرده بودن. ولی خزانه‌دار این پادشاه که مردی دنیا دیده و عاقل بود، هر وقت که حال پادشاه خوب بود و میشد باهاش صحبت کرد، اونو نصیحت میکرد و میگفت که این همه ثروتی رو که به دست آوردی باید به بهترین نحو ازش استفاده کنی. شهرهای مملکتت رو آباد کنی و به مردم فقیر و بیچاره که چشم امیدشون به دست توست برسی. باور داشته باش سرور من که با انجام این کارها هنوز ثروت زیادی برات میمونه و اصلاً جای نگرانی نیست. خزانه دار میگفت سرورم، من به تو قول میدم که اگه اوضاع مردم با کارهایی که انجام میدی خوب بشه، دوباره در جنگهای دیگه غنیمتهای زیادی میگیریم و به ثروتی که داری اضافه میشه. هرچه این خزانه‌دار دانا پادشاه رو نصیحت می‌کرد، حاصلی جز این که پادشاه به او تشر بزنه و بگه که اینقدر به فکر برباد دادن ثروت ما نباش، نداشت. ناگفته نمونه که خود پادشاه بهترین غذاها رو می‌خورد و بهترین لباسا رو می‌پوشید. هر وقتم که بیمار می‌شد، با تجربه ترین پزشکا بر بالین او حاضر می‌شدن و اونو مداوا می‌کردن. خودش هیچ کم و کسری نداشت. شاید به همین دلیل بود که نمیتونست یا از ترس تموم شدن ثروتش نمیخواست مردم رو درک کنه و به عنوان پادشاه به فکر مردم مملکتش باشه. مردم هم دیگه برای پیروزی پادشاه در جنگهایی که پیش رو داشت دعا نمی کردن و بود و نبود اون پادشاه براشون فرقی نمی کرد. جونم براتون بگه که بالاخره بعد از چندین سال که از حکومت پادشاه خسیس بر مردم بیچاره می‌گذشت، پادشاه فوت کرد و از اونجایی که فقط یه دونه فرزند پسر داشت، اون پسر صاحب تاج و تخت پدرش شد و در حقیقت جانشین پدر شد. پادشاه فوت کرد و ثروت و گنج فراوانی رو برای پسر به جا گذاشته بود. پسر اما برخلاف پدر بسیار بخشنده و به قول معروف دست و دلباز بود. همین که به تخت پادشاهی نشست، دستور داد فهرستی از نیازمندای شهرهای مملکتش تهیه کنند. برای این کار خزانه دار که بسیار خوشحال از به تخت نشستن پسر بخشنده بود، افرادی رو به شهرهای مختلف فرستاد. این افراد بعد از چند هفته با دست پر برگشتند و پسر با تعجب دید که چقدر تعداد نیازمندان زیاد بوده و او بی اطلاع. پسر به خزانه دار دستور داد که هر دو هفته یک بار به هر خانواده نیازمند مقداری پول بدن. ناگفته نمونه که پادشاهی که فوت کرد، وزیری داشت که اونو برای کارهایی که انجام میداد تشویق میکرد و این وزیر اصلاً از خزانه‌دار با تدبیر و دانا خوشش نمیومد. پسر بعدش سراغ کشاورزایی رفت که به خاطر خشک سالی و کمبود باران نتونسته بودن محصول خوبی بردارن و الان برای ادامه زندگیشون محتاج کمک بودن. بعد از رسیدگی به وضع کشاورزا نوبت به سربازا رسید. سربازای بیچاره با کمترین درآمدی که پادشاه قبل بهشون میداد زندگی میکردند، ولی هنگام جنگ بیشتر از همه در معرض صدمه بودند. پسر پادشاه این گروه رو هم با بخشیدن مقداری از ثروت راضی کرد. حالا نوبت خدمتکارایی بود که در دربار شب و روز با یه درآمد ناچیز مشغول کار بودن و حتی جرأت ابراز خستگی هم نداشتن. خلاصه چند ماهی که از به تخت نشستن فرزند گذشت، اوضاع مملکت به سر و سامان رسیده بود و مردم دعاگوی پادشاه جدید بودند. به سر پادشاه که بنا رو بر بخشندگی گذاشته بود، هر روز که احساس می کرد مشکلی برای شخصی پیش اومده، فوری دستور می داد مشکل اونو حل کنه. بعد از بخشیدن قسمتی از ثروت به مردم و کشاورزا و سربازا، روزی وزیر پدر نزد پسر اومد و با چاپلوسی و نگرانی گفت: سرورم، چرا چنین میکنی؟ پدرت این ثروت رو برای روز مبادا جمع کرده، درست نیست اونو به دیگران ببخشی. پسر که از این حرف وزیر نادان خشمگین شده بود، رو به وزیر کرد و گفت: خداوند بخشنده مهربان، منو پادشاه این سرزمین قرار داده تا از مال و ثروتم برای رسیدگی به وضع مردم این مملکت و آباد کردن شهرها استفاده کنم. اگر مثل پدرم بخوام ثروت رو فقط روی هم بذارم و توی صندوقهای بزرگ نگه دارم، اثری از آبادی و آبادانی در مملکتم نخواهد موند. من باور دارم که باید از این ثروت برای رفاه حال خودم و مردمم استفاده کنم. پادشاه که رفتار وزیر رو دید، اونو از کار برکنار کرد و خزانه‌دار رو به وزارت منصوب کرد. با این کار حالا وزیری داشت که دلسوز مردم بود، نه نگران تموم شدن ثروت. اینم از قصه های امروز ما. امیدوارم از شنیدن اونا لذت برده باشی. تا هفته آینده، ظهر جمعه و یه قصه دیگه، خدا نگهدار.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از برنامه‌هایی که تقدیمتون شد، یک برنامه باقی مونده، راه امام، کلام امام، که بعد از آگهی بازرگانی خواهید شنید. ممنونیم از همراهیتون. ما منتظر یک دیدار دوباره میمونیم. سخن با تو گفتم تا کلامت را بهتر بشنوم، کلامت را شنیدم تا به درک خود یقین یابم. تو لبخند زدی و چشم من به جهان باز شد. حال از هم جدا می شویم تا دوباره به هم برسیم. خدا یار و نگهدارتون.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنن.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دبو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
این یه جمله ساده است.
بایا کن. این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
مشکلات را شما در نظر بگیرید، شیاطینی که از اطراف دنبال این هستند که یه چیزی پیدا کنند و در بوغ‌ها بزرگش کنند، در نظر بگیرید چرا هر روز برای بوغ‌های خارجی یه چیزی درست میکنید. من تکلیف میدانم این را که عرض کنم و الان نمیخواستم چیزی بگم، لیکن دیدم که یه تکلیفی است که دوباره یک شیاطینی شروع کردن، یه حرفی من زدم که فلانی این را که گفتم معلوم شد دولت برخلاف بوده. من گفتم دولت برخلاف، من نصیحت کردم، خدا هم نصیحت کرده، پیغمبر را خدا هم نصیحت کرده، مؤمنین را. هر روز که ائمه جمعه به مردم میگن اتقوا الله، یعنی همه تون بیتقوا هستید. روز جمعه الان در سرتاسر کشور از آداب نماز جمعه، از واجبات نماز جمعه در یکی و احتیاط هم در دیگری، این است که مردم را امر به تقوا بکنن. معناش این است که خدا همه مردم را بی تقوا میداند که میگرد امر کنید به تقوا. من که میگم یک کاری را بکنید، نه این است که شما تا حالا تخلف کردید و نبودید حالا بکنید. خیر، باید یه قدری بیدار بشید، توجه کنید، نگذارید و خدا به ما غضب بکند و شما را نشان بدن به ملت که اینان که دارن این کار را میکنن. این کار را نکنید، توجه کنید به مسائل. شما با شخصیاتی که دارن جانشون را فدای اسلام میکنن و هر روز در معرض اینن که کشته بشن، با اینها مخالفت نکنید، کمک کنید به هم، با هم باشید. اگر با هم نباشید شکست میخورید، اگر شکست بخورید اسلام شکست میخورد. اگر خدای نخواسته در این نهضتی که شده از اسلام شکست بخورد، دیگه سرش تا سالهای طولانی بلند نمیتوند بکند، برای اینکه ابرقدرت ها فهمیدن اسلام قدرت دارد. شما این قدرت اسلام را حفظ کنید. از خدای تبارک و تعالی عاجزانه تقاضا میکنم که ما را بیدار کند، مسلمین را بیدار کند، حکومت هایی که در بلاد مسلمین هستند بیدارشون کنند و ملت ما را پیروز کنند.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.